أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بحث ما در ادله است که از قرآن میتوان استفاده کرد برای بیان نحوه اداره نظام سیاسی اسلام که مدعا این است که اسلام دارای حکومت و حاکمیت است و حاکمانش رو هم معین حال کرده، هم به صورت صریح و هم به صورت در حال کنایی که تکیه به صراحت میکنه. آیه ولایت این گونه بود که نسبت به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به طور صریح والی را معین میکنه و به الذین آمنو به صورت کنایی است که با بیان تفسیری و رجوع به سنت معلوم میشود که شخص بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله چه کسی والی است. و با تنقیه منات هم این آیه ولایت رو ائمه علیهم السلام به خودشون منطبق کردن. اون روایاتی که آیه ولایت رو ائمه علیهم السلام به خودشون تطبیق کردن باید به این صورت ما معنا بکنیم که این ولایت منصوص از جانب خدا متعال و این اولیا ولایتشون در طول ولایت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و همینطور آیه اولی الامر اینا به این صورته. یکی از آیاتی که حالا به نظر میرسه چه بسا دیگران به این آیه برای این بحث تمسک نکردن، این آیه آخر سوره مبارکه آل عمرانه که به مؤمنین خطاب میکند که صبر داشته باشید و هم دیگر رو به صبر خلاصه توصیه بکنید و اون صبر اجتماعی رو داشته باشید. صابرو صبر طرفینیه که حالا سوره عصر ما رو سفارش به دیگران به صبر میکنند که بعد از تواصل بالحق معلوم شود که این تواصی به صبر بر حق است که اولا بر پذیرش حق است اعتقادن، بعد بر پیاده کردن حق است در مقام عمل که این در حال امر به تواصی شده. اما این صابرو خودش یه معنای به نظر میرسه وسیع تری داره غیر از تواصی به صبر، این که اصلا اون جامعه ایمانی اگر بخواد ایمانش حفظ بشه در جامعه این صبر رو مجموعاً باید داشته باشن. حالا بس در عنوان بعدیه و رابطوه که ایجاد ارتباط با به حال یکدیگر در شؤون گوناگون. خب این بیانگر این است که اسلام یک به هر حال نظام اجتماعی داره، علاوه بر اون نظام های دیگری که حالا قسمتیش نظام فردیه، امور عبادی به هر حال بعضی هاش جنبه فردی داره، اما همون امور عبادی هم باز در ظرف اجتماع بعضی هاش باید تحقق پیدا بکنه، مثل مسئله زکات، مسئله جمع زکات، بحث خمس و بحث امر معروف و نهی از منکر که حالا با از ادله استفاده میشه که جنبه عبادی نداره، اما به هر حال امر لازمی است که باید در جامعه اسلامی انجام بشه. که خب اون آخر آیه هم که لعلکم تفلحونه دلالت داره که فلاح تام به این است که تقوا رو ما در همه شؤون اتقوا الله لعلکم تفلحون، که به هر حال اتقوا الله شاخصی است در همه این امور، در جنبه صبر، صبر در به هر حال تقوا، صابرو علی التقوا و رابطو علی التقوا، که این و تقولات تو هم در همه این مراحل هست که فلاح کامل بین است که اینها با هم دیگه تحقق پیدا بکنه. خب غرض ما اینه که این آیه شریفه از آیات بسیار مهم نیست که دلالت میکنه که اسلام بر اجتماع انسانی عنایت ویژه داره، البته با استشهاد به آیات دیگری که ما به حال در این رابطه داریم. مرحوم علامه ذوالنورین در ذیل این آیه بحث بسیار عمیق و دقیق و طولانی رو دارند که این حقیقت رابطه رو ایشون تبیین میکنند در تحت 15 عنوان که الان عرایز ما عمدتاً بر محور فرمایشات ایشونه، چون به هر حال ما تکیگاهمون در قرآن به بحث تفسیریه، که بحث تفسیری هم قوامش به باز کردن مفاهیم و مرحال کلمات و جملات آیات قرآنی است، هم مرحال جملات خبریه و هم جملات انشائیه که هر کدام یک مقتضایی داره. جملات خبریه یک وقایعی را به ما خبر میده از حال یا گذشته یا آینده، که اینها البته خب به دیدگاه ما که بیان قرآنی است نه همش حق، یعنی جز واقعیات رو قرآن ازش برحال خبر نمیده، ولو این که از لا واقعیت داره خبر میده، این خبرش از لاواقعیت هم باز یک خبر واقعی، شرک لاواقعیته. مثل الذین اتخذوا من دون الله اندادن که مثل عنکبوت اتخذت بیتا، این رو برامو بیان میکنه که ما واقعیت براش نپنداریم، یا امثال آیاتی که درباره شرک خبر میده که هم الان شرک باطله و هم بطلانش بعدن خلاصه ظاهر میشه. حالا در بعض از آیات اونان که اصلا اینها به شرک شما کفر میبرده، کافرون یعنی چی؟ یعنی شما اصلا در بعض از آیات اونان که اون شرکا به مشرکین میگن ما کنتم ایانا تعبدون، شما اصلا ما رو عبادت نمی کنید، بندگی نمی کنید، یعنی ما اصلا موضوعا قابلیت برای بندگی نداریم. یعنی این واقعیات ها قرازم اینه، این واقعیات رو قرآن کریم برحال در جملات خبریش خبر میده، در جملات انشائیش هم به این صورته که این واقعیات رو شما محقق بکنید. یه در جملات انشائی امر دیگه رابطو، یعنی شما مرابطه داشته باشید. این داشته باشید بر چه اساسیه؟ بر اساس یه واقعیت دیگه است دیگه، در واقعیت اجتماعیه. خب واقعیت اجتماعی در پرتو یک واقعیت دیگری شکل میگیره، اینا هی واقعیت بر واقعیت. انسان که به حال نمو داره، انسان در پرتو عمدتا اجتماع اون نمو به خاصش رو پیدا میکنه. انسان که یه واقعیتی ها و اموری که داریم همه اینها واقعیته، این واقعیت مستلزم شکلگیری یه واقعیت دیگر است. این که گفته شده حالا تعبیری در جلد اول هم ظاهرنشون یا جلد دوم بعد کان الناس امتا واحده و اصل لعون نبیین و شرین منذرین، آیه 230 سوره مبارکه بقره. یه بحث مفصلی اونجا ایشون دارند، خیلی لازم است که ما هر حال رجوع بکنیم. و امروز روز احال 40 سالگرد رحلت ایشون هم هست و ایشون در واقع تفسیر قرآن رو از قربتش در آورد. یک حق بزرگی به مخصوصا جهان شیعه داده ایشون. و بنده اینطور باز ذهن قاصر و علم اکثرم تفسیری مانند تفسیریشون نه در جهان شیعه داریم نه در جهان اهل سنت که حق تفسیر باشد. حق تفسیر اینه که ما به خود آیات رجوع بکنیم، بازش بکنیم، کشف القناع عن اللفظ، اونجا با اون قواعدی که عقلا رجوع به لفظ میکنن و مراد به حال استعمالی و جدی گوینده رو کشف میکنن با اون قواعد که مسلمه دیگه، این میشود تفسیر. اون وقت این نحوه تفسیر ما رو به تفسیر قرآن به قرآن میکشونه. بعضی ها شاخصه نوعا اینطوری بیان میکنه، المیزان رو تفسیر قرآن به قرآنه. بنده میگم نه، شاخصه تلاش ایشون اساسا بیان تفسیریه، داد قرآن رو تفسیر کنه با اون روش متعارف. وقتی لازمه این است که تفسیر قرآن به قرآن، یعنی برای اثبات حقانیت هر برحال آیه یا مجموعه آیات، ایشون به آیات شبیه به آن استناد میکنه. اون آیه این رو بازش میکنه. تو همینجا شما ملاحظه بکنید تو این 15 عنوانی که در اینجا ایشون آوردن، در هر قسمتی ایشون به آیات مناسب یه عنوان میارن، این عنوان رو از خود آیات استخراج کردن. مثلا ایشون یه بحث موضوعی دارن، کلامون فی المرابطت فی المجتمع الانسان، مرابطه در جامعه، یک خلاصه عنوانیست که باید اثبات بشه دیگه، ما اینو داریم یا نداریم. آیه میفرد رابطو، این عنوان ازش استخراج میشه. حالا عناوین بعدی وقتی تحلیل میشه این مرابطه به این عناوین در میاد. عنوان اولش الانسان و الاجتماع، بعدی شما باید که قرآن کریم در آیات زیادی از این حقیقت حال خبر میده. یا ای الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف. خب نظام وجود انسان رو در جامعه بیان میکنه. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. بحث اون تمایل تسخیر از اینجا استفاده میشه که خب قهرا انسان نیازهایی داره، این نیازها رو میخواد برآورده بکنه، این نیازها به طور فردی کاملا برآورده نمیشه، قهرا دست دراز میکنه به سوی دیگران و صرفی هم به طور فطری یک به حال کشش خود بینی داره، معنی خودخواهی داره، اینم هست. از یک طرف میخواد همه امور برای خودش باشه، از یک طرف ناچاره بره از دیگران استفاده بکنه. اینا با هم دیگه که جمع میشه تسخیر لازم میاد که دیگری رو مسخر بکن. خب این تسخیر طرفینی، هم شما داری هم من دارم. لذا اینجا تعادل براش پیش میاد که تعاون بکنیم برای اینکه هر جمعه لازم نیاد. آخ حالا اینها همش با هم دیگه مرتبط میشه، بحث تفسیر یعنی این. بعد عنوان بعدش الانسان و نموه و اجتماعی، اینا مباحث اساسیه که اسلام اینا رو قرآن رو بیان میکنه، نگیم دین فردیه. بعد عنوان سومش الاسلام و عنایته بالاجتماع. خود اینجا دیگه ایشون مباحثی رو مطرح میکنن که ما در حال ایشون ادعا میکنن که بالاترین در حال جامعه را و شکل جامعه رو اسلام داره، مطرح میکنه که در حال دستوراتی که بیان میکنه یک اجتماع مترقی را داره ترسیم میکنه که همه ابعادش مورد توجه و همه ابعاد وجود انسان رو بخواد شکوفا بکنه. وقت آیاتی رو ایشون در اینجا میآورد. حالا بعدش هم عنوان چهارمشون اینه اعتبار الاسلام رابطه الفرد و المجتمع. خب به هر حال اجتماع و فرد درست میکنه، ما اصالت فردی بشیم یا اصالت اجتماعی بشیم. یه بازی رفتن سابق اصالت فردی تو مکاتبشون، بحث استبداد و دیکتاتوری و اینها. بعضی ها اصالت اجتماعی، دموکراتی و امثال اینها رو برای مطرح کردن. بعضی ها یه مکتبی که نه، فرد اصلا هضم میشه در اجتماع، منتها با یه دید دیگری که بحث حالا به نوعی استبداد تو اون چهره ظهور پیدا میکنه مدرنیسم دیالکتیک، کمونیسم. کمونیسم میگه فرد در اجتماع عزم میشه و اجتماع اصله، منتها باز یک شکل دیگری پیدا میکنه، دیکتاتوری. خب کین اجتماع زمامداری بکنه، کسانی که این فکر رو خلق کرده نظرات بهان مارکس و لنین و اینها ظهور پیدا میکنه. برای اسلام نه اینها رو نداره، انشالله حیفه فرمایشه ایشون. اینجا نکات بسیار خاصی داره که دست روشتم که روش برحال توجه بکنیم. و به فرموده رهبر بزرگوار انقلاب رضا الله، ایشون در بعضی فرمایشاتشون اینها فرمودن ریشه حکومت اسلامی در المیزان آمده، یه حق بزرگی ایشون بر انقلاب اسلامی دارن و عمدش هم توی این آیه ایشون این بحث رو به صورت مشبع بیان کردن که من انشاءالله هم حکومت رو بیان کردن هم حاکم رو بیان کردن که ما در اسلام برحال داریم. انشاءالله روح این مرد بزرگ با ارواح طیبه نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام محشور باشد و ما هم بتوانیم از این منابعمون کمال استفاده رو بکنیم، که شهید مطهری رضوان الله علیه در اون بیانش فرمود 100 سال دیگر فرمایشات مرحوم علامه باید تحلیل بشه، و یعنی اونقدر عمیقه که پشتوانه علوم انسانی به نظر حقیر میتواند باشه، منبع مهمی است برای علوم، استخراج علوم انسانی و تولید این علوم. مداوم کسانی ورود داشته باشند مانند شهید مطهری ها قواسی بکنند تو این اقیانوس المیزان، که خودشون فرمود من هنوز هم استفاده میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.